أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب دیگری که در قاعده لا ضرر عنوان شده این است که آیا لا ضرر ضرر شخصی را میگوید یا ضرر نوعی را؟ به عبارت اخرى، محور در اجراء لا ضرر ضرر شخصیه. اگر شخص جناب عالی در شخص این واقعه متضرری، لا ضرر را جاری بکن. اگر شخص جناب عالی در شخص این واقعه متضرر نیستی، جای قاعده لا ضرر نیست، تو حق استفاده نداری، ولو دیگران در همون قضایا متضرر می شوند، تو استثناء انجوری شدی که متضرر نیستی، حق نداری اجرا بکنی. شخص ملاکه یا نه، ضرر شخصی ملاک نیست، ضرر نوعی ملاکه. یعنی وقتی در این جریان نوع مردم متضرر می شوند، ولو جناب عالی شخصا متضرر نیستی، ولی نوعا این جریان، این قضیه ضررآور است، تو هم حق داری لا ضرر را جاری بکنی، ولو شخصا متضرر نیستی. مثلا بیع غبنی نوعا ضررآور است. اگر نوع مردم وقتی معامله ای را انجام میدن که در اون معامله مغبون شده ان، خب غبن همراه با ضرر. حالا شخصا ممکنه کسی یه معامله غبنی انجام داده باشد ولی متضرر نیست. مثلا میوه بوده 100 تومن ارزش داشته، به 50 تومن فروخته، شده مغبون، ولی از اون طرف اگر این مشتری نمی آمد، رد می کرد، این معامله را انجام نمی داد، یه دو ساعتی معامله تاخیر می افتاد، این میوه اصلا از بین می رفت. با در نظر گرفتن این وضع، این بی برای این آدم نفع است، نظر است. شخص قضیه جوری پیش آمده با اینکه بی قبلیه، اما بی ضرری نیست. بگیم این هم حق خیار قبل دارد یا نه؟ ولو شخصا متضرر نشده این آدم مغبون، اما نوع مغبون های عالم متضرر می شوند. اینم قاعده لا ضرر جاری بکند و برای خود حق خیار قبل قائل بشود. الغرض، آیا ملاک در اجراء قاعده لا ضرر ضرر شخصیه یا ملاک ضرر نوعی؟ انسان وقتی ظاهر لفظ را نگاه می کند، لا ضرر نشون میده ضرر شخصی را. هر کجا هر کسی متضرر میشه از لا ضرر استفاده بکنه، هر کجا هر کسی متضرر نیست نه، ولو همونجا دیگر را متضررن. ظاهر قضیه ضرر شخصی را نشون میده. ولیکن عمل العلماء مختلفه. بعضی جاها ضرر شخصی ملاک گرفتن، بعضی جاها ضرر نوعی ملاک گرفتن. مثلا در رساله هاشون نوشتن بیع غبنی خیار غبن دارد، دیگه تفصیل ندادن که این آدم مغبون متضرر شده با این غبن یا متضرر نشده. بیعی که غبنی شد خیار غبن داره، بیع و شریکین حصته حول آخر لشخص ثالث گفتن حق شفعه دارد من دون تفصیل بین اینکه آیا اینجا شریک متضرر میشه با این شریک ثالث با این شخص آخر یا اصلا متضرر نمیشود، خیلی هم به نفع تمامه این معامله. تفصیل قائل نشدم، گفتم بیع او احد الشریکین حصت اهل ثالث حق شفعه میاره، چه ضرر شخصی داشته باشد. همچنین در بیع غبن نیسته، اما بعضی جاها خوب معلومه ضرر نوعی صحبتش نشده، ضرر شخصی میلاکه. مثلا وضو گرفتن در شدت سرما وسط بیابان، اینجا نوعی میلاک نیست، شخص میلاکه. صد نفرم در وسط بیابان، 99 نفرشون اگه وضو بگیرن از شدت سرما متضرر خواهند شد، اما یک نفرشون دارای مزاجی است که نه وضو بگیرد هیچ ضرری نخواهد دید. اینجا نگفتن که چون 99 درصد مردم متضرر می شوند فلزان دیگه اصلا در این هوای مخصوص در این بیابان وضو واجب نیست، حتی برای جناب عالی که متضرر نخواهی بود. نه چونچی هر کسی حال خودش باید رعایت بکنه، برای هر کسی مضر وضو نگیرد، برای هر کسی مضر نیست وضو بگیرد، خواه غلبه با ضرر باشد خواه غلبه با عدم ضرر باشد. بعضی جاها میلاد شخصی گرفته شده مثل باب وضو مثلا، اما بعضی جاها میلاد ضرر نوعی گرفته شده مثل خیار قبل شفعه و همسالش. شیخنا رحمه الله میفرماید و یمکن ان یقال، ممکنه حلش بکنیم، و اون اینکه اصلا طبع واقعه، ببینیم طبع واقعه نوعا ضرر آور هست یا طبع واقعه نوعا ضرر آور نیست. اگر طبع واقعه نوعا ضرر آور نیست، اون دو شخص ملاکه، ضرر شخصی. مثلا طبع وضو گرفتن ضرر آور است؟ طبعا نه، چون طبع وضو ضرر آور نیست فلزا اشخاص باید حال شخصی خودشون را رعایت بکنن، احیانا برای کسی مضر شد وضو نگیرد، برای کسی مضر نبود وضو بگیرد. اما در صورتی که طبع واقعه ایجاب می کند ضرر را، عدم ضرر یه حالت استثنائی است مثل خیار قبل حق شفعه، در این جور موارد طبعا ضرر هست، نبودن ضرر حالت استثنائی است. اینجا چون نوع قضیه ضرر آور است، النادر و کلمعدوم، اون نادر کلمعدومه، مثل این که تمام افرادش ضرر آور است، اون تک تک یه وقت اتفاق میفته ضرر نمیاره، اونا دیگه به حساب نمیارن، اینجوری حساب میکنن که انهو همه افراد بیع قبلی ضرر آور است، در تمام افراد بیع قبلی لا ضرر را جاری میکنن و قائلن به خیار قبل. پس شیخنا رحمه الله با این بیان این مشکله را حل کردن، مشکله ای که ظاهر حدیث نشون میده ضرر شخصی را، ولی علما با این استفاده کرده اند در موارد ضرر نوعی. بعد جاها ضرر شخصی این حل فرمودن این معما را به اینکه طبع قضیه ببینید چیه، اگه طبع قضیه ضرر است تمام افرادش را عرفاً ضرری حساب میکنن، اما اگه طبع قضیه ضرری نشد اون شخص را باید ملاک گیره، و ظاهر حدیث هم مساعد با این مطلب است، نه که غیر مساعد. بله بله، ظاهر حدیث میگن هر مطلبی که ضرر آور شد برداشته شده، خیار قبل ضرر آوره دیگه، تمام افرادش بله، تمام افرادش ضرر آوره دیگه، این اون نداره. لا ضرر میگوید ضرر نیست، بیع قبلی ضرر آور است، نباید بیع قبلی لزوم داشته باشه. همه افرادش آخر بله، همه افرادش آخر تک تک پیدا میشه که لا ضرر. اون استثنائی النادر و کلمعدوم اون ملحق به عدمه، عرفم میگوین همه افرادش بله. اما وضوع نخو، وضوع همه افرادش ضرر آور نیست، از افرادش گاهی ضرر آور، اونجا شخص را باید میلاد، اونجا دیگه نمیشه گفت النادر و کلمعدوم. کدوم نادر؟ بله، اون حالاتیست دیگه، حالاتیست که پیش میاد در بیع قبلی هم همینطور، حالتی گاهی پیش میاد که انسان با بیع قبلی وضو. بله، شارع در باب وضو مگه چه فرموده؟ فرموده ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، یه فرمانیست، یه دستوریست دیگه. بله، اینجا هم فرموده اوفوا بالعقود، هیچ اشکالی نداره. نه انظر را آوره بس. بفرمایید که وضو در شدت سرمای فوق العاده شخصا ضرر آور است، ولی همه حتی حالت استثنایی ندارد اصلا، ولی این ملاک نیست، وضو ملاکه. وضو امر رفته روی چه؟ شارع امر را برده روی چه؟ بله، وضو. اونا حالات متبادل است. اشکال دیگر که از این مهمتره این است که علما رضوان الله علیهم با قاعده لا ضرر استدلال کرده اند به حق خیار قبل و حق شفعه، و حق شفعه در حالتی که اینجا می شود گفت که دو تا ضرر با هم تعارض کرده. آقایون می فرمایم بیع قبلی لزوم ندارد. چرا لزوم ندارد؟ برای اینکه آقای مغبون متضرر می شود. خب وقتی شما لزوم این بیع را برمی دارید به خاطر اینکه مغبون متضرر می شود، احد طرفین متضرر می شود، عدم لزومش هم باعث می شود طرف آخر متضرر بشود. این بیع متزلزل نگران کننده است، ضرر دیگر. این بیع وقتی متزلزل شد طرف آخر هم از این جهت ضرر می برد. لزوم البیع موجب ضرر اهل طرفین است، تزلزل بیع هم فرق نمی کند موجب ضرر طرف آخره. و شما چطور ضرر طرف آخر را رعایت نمی کنید؟ این بیع اگر متزلزل باشد طرف آخر نگران و متضرره، این طرف را فقط در نظر می گیرید که اگر این بیع لازم باشد این آقای مغبون ضرر می بیند. همچنین در حق شفعه شما این حق بل حق شریک را در نظر می گیرید، میگید این معامله لزوم ندارد. از اون طرف حق مشتری را هم در نظر بگیرید که این نصف را خریده، به نسبت به او وقتی متزلزل شد اون متضرر خواهد بود. دقت فرمودید؟ لزوم معامله یه طرف را به ضرر می اندازد، تزلزلش هم طرف آخر را. اللهم الا ان یقال که هر تزلزل ضرر محسوب نیست. تزلزل بعد از لزوم بله این ضرر محسوبه. یه معامله اول یک حالت لزومی به خود بگیرن، بعد از آنی که معامله لزوم پیدا کرده شارع حکم بفرماید به تزلزلش، این خب عرفاً ضرر. اما وقتی تزلزل از اول وجود داشته، تزلزل ابتدایی عرفاً ضرر محسوب نیست. وقتی این بیع به صورت غبن انجام گرفته این به صورت قبل انجام گرفتن باعث شده است این بی از اول متزلزل شده. بیعی که از اول متزلزل بشه، این تزلزل ضرر محسوب نیست. معما را این چنین حل بکنیم که یک طرف ضرر هست، لزوم موجب ضرر احد طرفین هست، اما تزلزل موجب تضرر طرف آخر نیست. این تزلزل ابتداییه نه تزلزل حادث. بعد حرفی نیست، ولی ضرر محسوب نیست. ولی بازم انسان یه خورده دقت بکنن از یک نظر بگم تزلزل ابتدایی هم دو جور آخر. یه تزلزل ابتدایی دارن که میشه گفت ضررون، اما یه قسم دیگه دارن که میشه گفت لیس به ضرر. تزلزل ابتدایی در معامله ای که طبعش لزوم میخواد بازم ضررون. بی طبعا لزوم میخواد یا تزلزل بی معامله بیعی لزوم دیگه، ولی بنای بی در عالم از اول گذارده شد روی لزوم. حالا ما میخواهیم این بیعی را از اول متزلزل حسابش بکنیم. بیعی که بناش بر لزومه، مقتضی لزومه، بناش بر تزلزل میشه گفت بازم ضرره، ولو تزلزل ابتداییه. اما وکالت اباحه معامله ایست متزلزل، ولی طبعش تزلزل را میخواد یا طبعش لزوم را میخواد؟ تزلزل را میخواد. عقود جایزه طبعش تزلزل میخواد. ها اینجا تزلزل ابتدایی تضرر نیست. پس شبهه این چنین عنوان شد: لزوم به یه طرف ضرر میزند، تزلزل به طرف آخر ضرر میزند. جواب داد که چون تزلزل ابتداییه نمیشه ضرر حساب کرد، ولی بازم جای تأمل باقی موند. بگون این که تزلزل ابتدایی هم دو جوره: تزلزل ابتدایی در عقود جایزه باشد، ولی تضرر محسوب نیست. اما تزلزل ابتدایی در عقودی که بناش بر لزومه میشود گفت باز ضرر محسوبه. علی حال قام اجماع العلماء بر اینکه با قاعده لا ضرر استدلال بکنن به خیار غبن و حق شفعه و امثالش، و اون مطالب نفعی ندارد در مورد در مقابل اجماع عملی. خب اذا تعارض ضرران فی شخصین او شخصین، اگر دو تا ضرر با هم دار الامر بین این ضرر و اون ضرر، احدهما باید باشد، یا این ضرر یا اون ضرر. تعارض ضرره معناش این است دار الامر بین احد ضررین، حالا بالنسبه الى شخص واحد یا بالنسبه الى شخصین. اینجا با قاعده لا ضرر چی بکنیم؟ چگونه ازش استفاده ببریم؟ میفرماید اگر خود ضررها ترجیحی دارد، ضرر قوی ضرر ضعیف، خب معلوم است انسان ضرر ضعیف را اختیار میکند نه ضرر قوی را مثلا. اما در صورتی که نه ترجیح ندارند، هر دو ضرر متنابهی است، اینجا باید از قواعد دیگر استفاده کرد. از قواعد دیگر، یعنی قاعده لا ضرر در این دو مورد تعارض تساقطا تعارض میکنم، باید از قاعده دیگه استفاده کرد. در تحمل کدوم ضرر؟ مثلا قاعده دیگر فرض فرمایید شخصی خب یک کوزه آبی دارد، به یه مقدارم پولی دارد، این مکره شده است که احدهما را اتلاف بکند، یا پولش را اتلاف بکند، یا این آب را اتلاف بکند. دارد امر بین این که متحمل کدوم اون ضرر باشد یا متحملی این یکی ضرر باشد. خب هر دو ضرره دیگر، هر دو اتلاف مالی، هر دو ضرره. و قاعده لازرر در هر دو تعارض می کند و تساقط می کند. خب حالا ببینیم قاعده چی ایجاب می کند. بله قاعده خارجیه ایجاب می کند که از خیر پول بگذر، به جهت اینکه آب برای نمازت لازمه. فغسلوا وجوهکم اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهکم. تنها صحبت لازرر نیست، صحبت فغسلوا وجوهکم هم هست. به حکم اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهکم باید آب را حفظ بکند، ضرر آخر را متحمل بشود. قاعده خارجیه چنین ایجاب میکند، آب را حفظ بکند. تضرر ضررین، تعارض ضررین فی شخصین، مثلا کسی را اکراه می کنند به اینکه از قبل سلطان جائر ولایت را قبول بکند، مأمور سلطان جائر باشد، اکراهش می کنند. این میبیند که اگر این مأموریت را بپذیرد خب به مردم ضرر خواهد زد، اگر بخواد این مأموریت را قبول نکنند مکره است، خودش متضرر خواهد شد، به زندان بیفتد، جریمه بدهد و امثال اینها. خب دار الامر بین این که خودش متحمل ضرر بشه یا به دیگران ضرر وارد بکند. ببینیم قاعده خارجیه و فرض کنید هر دو ضرر هم متنابهه و قاعده لازرر در هر دو تعارضا تساقطا، رجوع بکنیم به قاعده خارجیه. قاعده خارجیه این است که لازم نیست خودش متحمل ضرر بشه، حالا که مکرهه ولایت را قبول بکند ولو به دیگران هم ضرر خواهد رسید. چرا؟ به جهت اینکه آخر ما علاوه بر لازرر یه لاحرج هم داریم. خب انسان برای خاطر اینکه به دیگران ضرر نرسد خودش بره زیر بار ضرر، این عرفاً حرج نیست؟ بله؟ این حرج دیگر ضرریست متوجه به غیر. از اول که خواستن بله مأموریت بهش بدن برن به دیگران بله متعرض بشود، ضرر از اول به غیر در مکاسب اینوان شد، ضرر از اول به غیر حالا این ضرر را از غیر به خودش متوجه سازند، این حرجه. و لا حرج فی الدین، در دین اصلا حرج نیست. مقتضای قاعده لاحرج بعد از تعارض تساقط قاعده لازرر این است که نه ضرر غیر را اختیار بکند اگه خواست، نه ضرر خود را. قاعده از اول بیا مأموریت بدیم برو فلان کارها را بکن، ضرر به کی متوجهه؟ اگر قبول نکند بله آدم مکره اگر قبول نکند ضرری متوجهش خواهد شد. خب اگر چون که ضرر المالک با ضرر غیر مالک تعارض کرد، مثلا شخصی میخواهد در ملک خودش تصرفاتی بکند ولی نتیجتاً همسایه متضرر خواهد شد، و اگرم بخواهد در ملک خود تصرفاتی نکند خودش متضرر خواهد شد. آیا ضرر مالک اختیار بشود بگیم تو خودت متضرر باش، یا نه ضرر الجار اختیار بشود که تو در ملک تصرف بکن ولو جار متضرر خواهد شد. علی جمیع تقادیر ضرر غیر اختیار شده نه ضرر مالک، علی جمیع تقادیر. تقادیر منظورمون این است که خواه عدم تصرف ضرر محسوب باشد، مثلا احتیاج شدیدی دارد این آقا به حفر یک بئری در خانه، یک بالوئه در منزل، اگر نباشد آسایش ندارد، مثلا که بخواد در ملکش تصرف نکند، حفر بالوئه نکند، متضرر خواهد شد، احتیاج مبرم دارد. از اون طرف هم اگر این کار را بکند ضرری به همسایه خواهد رسید. تعارض ضررین مالک و غیر مالک، خب گفتن اختیار بشود ضرر غیر، نه ضرر مالک، نه ضرر مالک، ضرر غیر ازلا. تمام بحث ها مال اونجا است که تعارض ضررین بلا ترجیح باشد. البته یا نه، اگر تصرف نکند به این صورت متضرر نخواهد بود که احتیاج مبرمی داشت به حفر بالوئه، اگر نباشد زندگیش لنگ بی آسایش ندارد، نه به این صورت متضرر نیست، خود اینجا باغچه درست بکند برای تفرج، یه دوتا درخت بکارد و چند تا گل بزند و اینها، همین اگر نکند به اون صورت متضرر نیست، همین نفعی آیدش نخواهد شد اگر تصرف نکند، اگر تصرف هم بکند همسایه متضرر خواهد شد، خواه به این صورت باشد. و ما بازم اسمش را بذاریم تعارض ضرره. خب یه طرف که ضرره، طرف آخر را ما چطور ضرر حساب میکنیم؟ طرف آخر که ضرر نیست، طرف آخر عدم نفع است، نه اینکه تضرر، ولی نه می شود هر دو را بازم ضرر حساب کرد، که اگر این گلباغچه را درست نکند مالک متضرره، درست بکند جار متضرره، هر دو را ضرر حساب می کنیم، این عدم نفع را هم ضرر. لأن من المالک عن التصرف فی ملکهی ضررون عرفن، همون که مالک را نگذاره در ملکش تصرف بکند این ضرره، خواه تصرف نکردنش موجب جلب ضرر باشد یا موجب عدم نفع باشد. علی کل تقدیرین ضررون علل مالک، ضرر محسوب. خواه اینجوری هم نگوییم این میخواست یک گلباغچه درست بکند و اگر نکند نفعی نبرده، بله نفعی نبرده، عدم نفع، اگر این کار را بکنن همسایه متضرره و طرف مالک را هم ضرر حساب نمی کنیم، همون عدم نفع حساب می کنیم. بازم گفتن اون طرف اختیار بشود ضرر جار اختیار بشه، نه طرف مالک. الان جمعی تقادید سگانه گفتن اون طرف باید ضرر متوجه طرف آخر بشه، نه به این طرف، در هر سه فرض. علتش در دو فرض اول که اسمش هم گذاشتیم تعارض ضررین، در دو تقدیر اول، خب قاعده لا ضرر تعارض تساقطا، وقتی قاعده لا ضرر تعارض تساقطا ناچار مراجعه بکنیم به قواعدی دیگر، یه صحبت لا ضرر را کنار بذاریم، تسامتو از قواعد دیگه استفاده بکنیم. خب از قواعد دیگر یا از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم استفاده میشه، ضرر که در هر دو طرف هست، لا ضرر را کنار بذار، قاعده دیگر ببین چه هست. قاعده دیگر این در ملک خودش میخواد تصرف بکند، الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده لاحرج استفاده بکند به جهت اینکه من اول مالک عن التصرف فی ملکه، حرج علی، انسان مالک باشد ولی ممنوع التصرف، خب همون ممنوع التصرف بودن حرج دیگه، صدق حرج، ولو صدق ضرر هم نباشد صدق حرج. بعد از قاعده است. اما در فرض اخیر در فرض اخیر که اگر مالک این کار را نکند نفع نبرده و این نفع نبردن را هم ضرر حساب نمی کنیم، نفع نبرده این کار را بکند جار متضرره. اینجا خب اینجا دیگه تعارض ضرره نیست که بگیم دو تا لا ضرر تعارضا تساقطا یرجع الی قواعد اخر. اینجا معماش دوره باید حل بشه. آیا از لا ضرر استفاده بکنیم بگیم حق تصرف نداری، یا از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده بکنیم بگیم حق تصرف داری، یا از قاعده لا حرج استفاده بکنیم بازم بگیم حق تصرف داری؟ می شود گفت که از قاعده الناس مسلطون نمیشه استفاده کرد، چون قاعده لا ضرر مقدمه بر قاعده الناس مسلطونه. تو قاعده الناس مسلطون داری، اون قاعده لا ضرر اون مقدمه. بریم سراغ قاعده لا حرج، اون وقت لا حرج را مقدم بداریم بر قاعده لا ضرر که من اون مالک عن التصرف فی ملکه حرج علیه قطع نظر از تصرف. لذا ممکنه بگوییم این در این فرضه بعد از آنه که الناس مسلطون با قاعده لا ضرر تعارضا تساقطا، اون دوتا تعارضا تساقطا جار لا ضرر دارد، مالک الناس مسلطون تعارضا تساقطا، یا اون مقدمه بر الناس مسلطون اصلا تعارضا هم نیست لا ضرر مقدمه. علی کل تقدیر نوبت میرسد به چه؟ به قاعده لا حرج. روی قاعده لا حرج میگیم نه، نمیشه او را منعی کرد از تصرف در ملک. پس لازرن مال کجاها میشه در این گونه موارد مثل قضیه سمر به اینها؟ بله لازرن مال اونجاییست که در حدیث هم رسول خدا اشاره فرمودن، حدیث مال اونجاییست که شخص اصلا هدفی نداره جز مردم آزاری. بابا تو نفعی داری در این کار؟ نه. اگه نکنی ضرر میبری؟ نه. پس مرضت چیه؟ فقط میخواد صدمه به دیگرون بزند. مثل اون قضیه سمره، میگه خب سمره مرضه، تو چیه بالاخره؟ غیر از این که یه اذیتی به انصاری برسانی هدفی نداری؟ فقله ها فرمی به اینکه رجلون مزار، تو اصلا مردم آزاری، هدفت همینه. خب بعد مطالب دیگرمون انشاءالله. انه ثم انه يشكل الامر من حيث ان ظاهرهم من الضرر المنفي الضرر النوعي للشخصي. مساله مواجه با اشکال از این جهت که ظاهر علما این است که ضرر منفی را ضرر نوعی گرفتند، لا ضرر نوع ملاک نشخص. فحکمو به شرعیت الخیار للمغبون. در رساله ها نوشتن بیع غبنی حق خیار میارد، نظرن الى ملاحظت نوع البیع المغبون فی نظر به ملاحظه نوع بیع مغبون فی. بیع غبنی نوعاً ایجاد ضرر می کند. پس به طور کلی بیع غبنی خیار دارد و این فرض عدم تضرره‌ای فی خصوص مقامین، ولو فرض بکنیم در یک موردی آقای مغبون متضرر نیست با این بیع غبنیش، بازم حق خیار غبن دارد. کما اذا لم یوجد راغب فی المبیع، مشتری فراوانی ندارد این مبیع. حالا مغبون شده، بازم شانسش گفت که به فروش رسوند. کما اذا لم یوجد راغب فی المبیع و کان بقاؤه ضررا علی البایع، اگرم بیشتر میمون بایع متضرر میشد. لکونه فی معرض الاباق، یک عبدیز همش در شرف فراره. بله، لکونه فی معرض الاباق او فی معرض تلف، میوست بماند تلف میشه، یا دزد زیاده یه قدر بیشتر بماند، ممکن است یک دزدی غاصبی پیدا بشه از دستش بگیرن. با این حال که در یک چنین موردی به این قدری ضرر ندارد، بازم گفتن حق خیار قبل نه هست به ملاحظه نوعه. و کما ای ظالم یترتب علی ترک شفعه ضرر علی الشفیع، ممکنه در بیع شفعه در بیع احد شریک این حصه جوری فرض بکنیم که هیچ ضرری بر شفیع نباشد. لم یترتب علی ترک شفعه ضرر علی الشفیع بل کان له فیه نفع، خیلی هم نفع دارد این معامله. و بیل جمله فضررو اندهم فی بعض الاحکام حکمه لا یعتبر اترادها و فی بعض المقامات الا یعتبرون اترادها ضرر نزد علما، در بعضی از احکام حکمت شده، یعنی نوعی را لحاظ کرده ان، نه اشخاص را، مثل بیع غبن و حق شفعه و اینا. لا یعتبر اترادها، حکمت اون چیزیست که اطلاعش معتبر نیست، در کل مورد وجود داشته باشد، در اغلب موارد بود یکفی. و فی بعض المقامات علت گرفتن یعتبرون اطلاعها اطلاع اون ضرر را. از ضرر اندهم فی بعض الاحکام حکمه لا یعتبر اطلاع الحکمه و فی بعض المقامات الله یعتبر اطراد الاله، در علت اطراد معتبره، مثل باب وضو، در باب وضو ضرر علته، هر کجا ضرر بود وضو نیست، نبود وضو هست. خب این چه اشکالی شد؟ اشکالش این شد که مع ان ظاهر الروایه اعتبار ضرر شخصی، در حالتی که وقتی ظاهر حدیث را میبینیم لا ضرر، این نشون میده که میلاک ضرر شخصیه نه ضرر نوعی. خب الا ان یستظهر منها، مگر کسی از حدیث شریف استظهار بکند انتفاع الحکم رأساً، حکم به کلی برداشته میشه. ایزا کانا موجبن لزرر غالباً، وقتی غالباً موجب ضرر شد از ریشه برداشته میشه، چون افراد نادره میماند النادر کلمه عدوم که انهو بی غبنی تمام افرادش تمام و تمامش موجب ضرره، لذا سربسته گفتن در بی غبنی حق خیار هست، موارد نادره را به حساب نیاوردن. یستظهر از حدیث استظهار بشه، بله، الا ان یستظهر منها انتفاع الحکم رأسا اذا کان موجبا للضرر غالبا و ان لم یوجب دائما، کما قد جدعا نظیر ذلک فی ادله نفی الحرج. قبلا هم خوندید در قاعده لا حرج هم خیلی ها این ادعا را دارن که ملاک حرج نوعیه نه حرج شخصی، لذا یادتون هست شبهه غیر محصوره را چی میخوندیم؟ اونجا فرمودن در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست، چون اگر انسان بخواد احتیاط بکند موجب حرج. اونجا اعتراض شد که خب ممکنه شخصی در یه شرایطی قرار بگیرد که احتیاط در شبهه غیر محصوره هیچ حرجی براش نداشته باشد، گفته خب حرج نوعی، نوعاً در شبهات غیر محصوره برای نوع مردم حرج آور است، حالا یکی در یه شرایط خاصی حساب نمیاد. کما قد یدعا نظیر ذلک در ادله نفی حرج. اشکالی مهمتر از این اشکال که حل شد که آیا هر از ضرر نوعی ملاکه، ضرر شخصی ملاکه، اشکال مهمتر از این اشکال. ولو قلنا به ان تسلط علی ملک الغیر به اخراجه ام ملکه قهرن علیه به خیار او شفعتین ضررون ایزن. اگر گفتیم مسلط شدن بر ملک غیر، انسان به ملک غیر تسلط داشته باشد، چه تسلطی؟ به اخراجه ام ملکه، که برد از ملکش بیرون بیارد قهرن علیه بی خیارین او شفعتین، که من حق خیار دارم، حق شفعه دارم، به ملک تو مسلطم، قهرن میتونم از دستت بگیرم. ولو قلنا که این هم ضررون ایزن، همانطوره که نبودن حق شفعه و حق خیار ضررون، بودنش هم ضررون، همینطوره که لزوم ضررون، تزلزل هم ضررون. سار الامرو اشکال، اشکال مهمتر از اشکال قبلی پیش میاد. این حق شفعه، حق خیاری که آقایون در رساله ها می نویسن، این تعارض ضرره این است. سار الامرو اشکال الا ان یقال، مگر معما را حل بکنیم به این که ان الضرر اوجب وقوع العقد علی وجه متزلزل، چون این معامله ضرری بوده، باعث شده است که از اول این معامله متزلزلن واقع بشود و تزلزل ابتدایی را ضرر حساب نمی کنند. بله، تزلزل بعد از لزوم ضرره، اما تزلزل ابتدایی چی ضرر؟ الا ان یقال ان الضرر اوجب وقوع العقد از اولش علی وجه متزلزل یدخل فیه الخیار. فلذا یه طرف ضرر اون، یه طرف لیس به ضرر. فتأمل که بله، تزلزل ابتدایی در عقود جایزه لیس به ضرر، اما تزلزل ابتدایی در عقودی که طبعش بر لزومه، بازم ممکنه کسی دیگر ضررون. علی کل حال، علما اجماع دارن در این گونه موارد استدلال بکنن. ثم انه قد يتعارض الضرران بالنسبه الى شخص واحد او شخصين، گاهی دو تا ضرر تعارض میکنن نسبت به شخص واحد یا نسبت به دو نفر. اگر احد ضررین خیلی قوی تر از دیگریه و دیگری در جنب او ناچیزه، خوب انسان اون ضرر ناچیز را باید متحمل بشه، نه اون ضرر مهم. در صورتی که نه، هر دو مهمه، هر دو قابل اعتناست، فما فقد المرجع تعارضا تساقطا یرجع الى الاصول والقواعد اخر، به اصول قواعد دیگر باید مراجعه کرد. در اون مثالی که شخصی گلی دارد و آبی دارد و احد هما را باید از بین ببرد، گفتیم آب را نگه دارد روی قاعده فغسلوا اذا قمتم الى الصلاه، این قاعده خارجی است، اصول قواعد دیگر. حالا مثالی که خودشون زدن برای تعارض ضررین، این شخصین کما انه اذا اکره علی الولایه من قبل الجائر، از طرف سلطان جائر مکره شده بر ولایت، المستلزم للازرار علی الناس، اگر قبول بکند باید به مردم ضرر وارد بکند، قبول نکند هم خودش متضرر میشه. خب تعارضا تساقطا، دو تا قاعده الی ضرر، فانه یرجع الی قاعده نفی الحرج، باید مراجعه بشه به قاعده لا حرج. کدوم حرج؟ لأن الزام الشخص به تحمل الضرر لدفع الضرر عن غیره حرجان، چون ملزم شدن شخص به تحمل ضرر، که تو ملزمی به این ضرر متحمل باشی به خاطر دفع ضرر از غیر، ضرری که ابتداعا به غیر متوجه شده، حرجون. این عرفن اصل حرج دیگه، و حرج در دین نفی شده. لأن الزام الشخص، این الزام فاعلش کیه؟ لأن الزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره شارع. لأن الزام الشارع، اگه شارع مکلف بکند این آدم را که تو متحمل ضرر باش لدفع ضرر عن غيره، تا ضرر از دیگری دفع بشود، این به حرج انداختن است. لأن الزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج. وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب، اونجا توضيح داده. ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، مثل همين اونجایی که مالك تصرف بکند در ملكش همسایه متضرر میشه، تصرف نکند خودش متضرره، میشه تعارض ضرره. تعارض تساقطا فانه یرجع الى عموم الناس مسلطون على اموالهم. وقتی دو تا ضرر تعارض کرد، تساقط کرد، خب انسان ناچاره به قاعده دیگه، قاعده دیگر همون الناس مسلطون على اموالهم. فرض این چنین بود که تصرف نکند خودش متضرره، مثل احتیاج شدید به بالوعه دارد، تصرف بکند جار متضرره. ونبل ولو قد مطلق حجرهی عن تصرف فی ملکهی ضررا، اگر گفتیم در تضرر مالک این اندازه ها هم لازم نیست که احتیاج مبرم داشته به حفر بالوعه، اصلا من اول مالک عن تصرف فی ملکه همون ضررون عرفن، این ضرره بر مالکه. ولو قد مطلق حجر المالک عن التصرف فی ملکه ضررا، ضرر حساب بکنیم ولو ضرر خارجی هم نیاد، لم یعتبر فی ترجیح المالک ضررون، دیگه لازم نیست در ترجیح دادن جانب مالک یه ضرر فوق‌العاده ای فرض بشه، با همون اندازه تعارض تساقطا و یرجع الى الناس مسلطون. آقا یک کتاب دیگه مرحمت بکنید ببنده. تبر فی ترجیح المالک ضررون زائد الى ترک تصرف، لازم نیست در ترجیح دادن جانب مالک شما فرض بکنید یه ضرر زائدی بر مجرد ترک تصرف. علی کل حال فیرجع الى عموم التسلط، رجوع میشه به قاعده الناس مسلطون. و یمکن الرجوع الى قاعده نفی الحرج، ممکن است اصلا به قاعده نفی حرج مراجعه بشه حتی در فرض اخیر. فرض اخیر کدومه؟ که مالک ضرر دیگری نخواهد دید، همونقدر سود نمیبرد و سود نبردن رو هم ضرر حساب نمی کنیم، فقط یک ضرر هست که به جار متوجهه. خب قاعده لا ضرر می گوید حق جار مقدمه، الناس مسلطون می گوید نخیر جانب مالک مقدمه. فرض بفرمایید این دو تا تعارضا تساقطا، نوبت می رسه به چه؟ لا حرج. فیرجع الى عموم التسلط و یمکن الرجوع الى قاعده نفی الحرج. لأن من المالک لدفع ضرر الغیر، چون مالک را منع بکنیم به خاطر دفع ضرر الغیر از تصرف در ملک خود، حرج و ضیق علیه، این خودش حرج است و ضیق است بر او. این مال حکومته ابتداعا علی نفی الضرر، یا از این جهت که قاعده لا حرج از اول حاکم بر قاعده لا ضرره، چنانچه بیشتر فقها ها فرمودن، یا اینکه قاعده لا ضرر با قاعده الناس مسلطون تعارض تساقطا و یرجع به لا حرج، و این مال تعارضه ما و رجوع الى الاصل، رجوع در اصل. ولعل هازا و بعضو، این چند مطلبی که گفتیم همش یا یک تیکش، همش یا یک قسمتش منشأ شده اطلاق جماعتین جمع از علما مطلق گذاشتن و تصریح آخرین جمع دیگه تصریح فرمودن به چی؟ به جواز تصرف المالک فی ملکه، مالک در ملکش میتونه تصرف بکنن و انتظرر الجار ولو همسایه متضرر میشه و انگب نیت داره و مدبغه، شخص خانه خود را تبدیل میکند به دباخانه، اونجا پوست به عمل میارن، این ضرر به همسایگان. او حمام خانه خود را تبدیل میکنه به حمام جار متضرر، او بیت القصاره یا خانه رخشورخانه درست میکند، اول هداده یا آهنگری درست میکند، بل حکیه عن الشیخ و الحلبیه و ابن زهره دعوال وفاق علیه، از این عده ادعای اجماع شده بر این مطلب که بله میتوند در ملکش تصرف کند. ولعله ایضا منشأ ما فی التذکره، همون مطالبی که گفتیم منشأ اون مطلبی است که در تذکره دارن، من الفرق بین تصرف الانسان فی شارع المباح، فرقی است که انسان در شارع مباح، در شارع عمومی، در شارع عمومی، در معبر عمومی تصرف بکند، به اخراج روشن او جناح، روشنی یا جناحی از ساختمانش بیرون بزند، و بین تصرفه فی ملکه، و بین اینکه در حیاتش میخواد مثلا یه خانه باغچه درست بکند، و بین تصرفه فی ملکه، در ملکش تصرف. هر گذاشتم حیث اعتبر فی الاول معتبر شده است در اولی که میخواد از شارع مباح، از معبر عمومی استفاده بکنه، به اخراج روشن او جناحین، عدم تضرر الجار، به شرط اینکه جار متضرر نشود. اگر جار متضرر شد این حق استفاده را نداری. پس الناس مسلطون کجا رفت؟ لاحرت کجا رفت؟ جاری نیست، چون شارع مباح ملک این بابا نیست که الناس مسلطون جاری بکند، شارع مباحه. فقط اگر ضرر به دیگران میزند حق ندارد استفاده این چنین استفاده ای را، ضرر ندارد خب استفاده بکن. خب عدم تضرر الجار در فرض اول شرط است که جار متضرر نشود، به خلاف ثانی، اما در دومی در ملک خودش میخواد تصرف بکند ولو جار متضررم باشد میتواند، به جهت اینکه الناس مسلطون دارد و لا حرج دارد. فا این المنع عن التصرف فی المباح، اگر بگوییم از شارع عمومی استفاده نکن، لا یعد ضررا، این ضرر حساب نمی کنن، بل فوات انتفاع، اما این دومی ضرر محسوبه. فرد روشن و جناح، روشن و جناح هر دو، انسان از ساختمان خودش یه چیزی بده به بیرون طرف کوچه، بله طرفم اینکه ستونی هم زیرش هست، طرفم بدون ستونه، اون روشن شاید بدون ستونش باشد، جناح با ستونش، او بالعکس، یا بالعکس باشد، بقیه انشاءالله تعالی فرد